أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم. اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرط زیاده در وام های بانکی بود. عرض کردیم وجه دوم برای تصحیح این شرط به مقداری که جبران تورم ارزش پول بشه اینه که گفته می شود ربا شرط فائده هست. اگر گرانی ظاهری صدق فائده برش بکنه، مثلا شما یک زمینی رو خریدید 20 سال قبل 1,000,000، الان قیمتش شده 30,000,000، ولیکن این 30,000,000 با اون 1,000,000 قدرت خریدش یا یکی هست یا کمتر هست از آن. اگر صرف این که شما 20 سال قبل 1,000,000 داشتید و الان تبدیل شده به 30,000,000 صدق فائده بکنه، شرط در قرضم که ولو به مقدار جبران تورم باشه میشه ربا و حرام. اما اگر بگوییم کما هو ظاهر که عرف عام با توجه به اختلاف و تورم فاحش صادق نمیدونه که شما سود کردید، شاهدش هم اینه که اگر در یک کشوری دو ارز رایج باشه مثل لبنان، عراق، هم دلار رایج هست هم ارز داخلی مثل لیره لبنان، دینار عراق، دو نفر هر دو رفتن زمینی خریدن مشابه هم، یکی با دینار عراقی یا با لیره لبنانی خرید، دیگری با دلار. اونی که با دلار خریده 1,000 دلار داد این زمین رو خرید، الانم همون 1,000 دلار می‌ارزه این زمین و 1,000 دلار گیرش میاد. اون دوست دیگرش که با لیره یا با دینار عراقی خرید کرده، خب چون لیره دچار تورم شده، دینار مثلا دچار تورم شده، اون وقت 1,000 لیره داد، الان بهش 30,000 لیره میدن. بگن این آقای که با دلار خرید کرده سود نکرده، ولی شمایی که با لیره خریدی سود کردید، گفته میشه که این عرفیت نداره. ولذا برخی مثل آقای زنجانی دام از اللو و همینطور برخ از معاصرین در کتاب خمس قائل شدن که مقدار تورم فائده چون نیست خمس بهش تعلق نمیگیره. ولو این نظر خلاف مشهور بین فقهاء معاصر ما بوده، ولو اخیراً تمایل علماء جدید به این هست که بگویند تورم فائده نیست و جبران تورم دفع ضرر است، اما فقهای قبل از این دوره مثل امام قدس سره و مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، نظرشون این بود که این عرفاً فائده است و خمس داره. اگر ما این رو بپذیریم که تورم عرفاً فائده نیست کما لا یبعد، گفته میشه که شرط جبران تورم هم شرط فائده نیست. کل قرض یجر منفعتا فهو حرام اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح یجر شیئا. ظاهرش اینکه یجر مالا و نفعا مالیا، ولذا برخی از بزرگان گفتن شرط جبران مقدار تورم در قرض اشکال ندارد. حالا بحث در اینه که آیا این شرط جبران تورم اگر نبود علل قاعده، اگر کسی غصب میکرد مال شخص دیگری را هزار تومان اول انقلاب از زید غصب کرد، شخصی رفت باش یک ملکی خرید که الان ملکش 1 میلیارد ارزش داره، آیا همون 1000 تومان رو که غصب کرد و تلف کرد بیاد بره 1000 تومان به فقیر صدقه بده، بعدم 1000 تومان بیاد خود اون صاحب 1000 تومان که از خسته دق کرد و مرد به ورثش تقسیم کنه 1000 تومان رو، آیا این رفع زمان میشه ازش؟ وجوهی ذکر میشه برای اثبات اینکه تا تورم رو لحاظ نکنه این بری از ذمه نمیشه، و اگر این مطلب ثابت بشه دیگه نیازی به شرط جبران تورم نیست. علل قاعده ضامن ضامن کاهش ارزش پول هست، چه شرط بشه چه نشه. بیانهایی ذکر میشه برای اثبات زمان کاهش ارزش پول ولو بدون شرط. بیان اول اینه که گفته میشه که این اسکناس ها که در دست ماست، اینها سند اون قدرت خریدی است که این اسکناس حاکی از اوست، و الا کاغذی رو چاپ کردن. خب این کاغذی که چاپ کردن، بین این کاغذی که روش نوشته 1000 تومان یا روش نوشته 500 یورو معلوم نیست که ارزش این کاغذ که 500 یورو نوشته بیشتر باشه. این که 500 یورو قدرت خریدش، هر سبت خدمتتون که بالا هست، هزاران برابر این اسکناس 1000 تومانی هست، این به خاطر اون پشتوانشه و این سندیست برای اون قدرت خرید. و لذا شما هر مقدار اسکناس دارید مالک قدرت خرید آن هستید. قرضم که به کسی میدید، در واقع قدرت خرید این اسکناس رو به او قرض میدید. مثل این که چک بدید به یک شخصی، شخصی به شما میگه آقا به من 10 میلیون قرض بدی، شما میگید من یک چک میدم، برو با این چک خرید بکن. اینا میره بازار، چک شما، امضا شما که زیرش هست، دیگه اصلا بازاریان تأملی نمی کنن، سریع چک شما رو قبول میکنن و کالای مورد نیاز اون آقا رو به اون میفروشن. خب این چک خودش که ارزشه 10 میلیون نداره. در واقع شما قدرت خرید را به او منتقل کردید، سندش این چک است. خب اون وقتی که در مثال قرض شما 20 سال پیش 1000 تومان قرض دارید، قدرت خرید 1000 تومان 20 سال پیش رو به او قرض دادید. باید الان حساب کنید قدرت خرید 1000 تومان 20 سال پیش چقدر هست، چقدر بوده است. اون رو مقترض باید به شما برگردونه. این بیان به نظر ما ناتمام. اولا یک لازمه ای داره که خلاف مرتکزه، و اون اینه که حالا اگر دنیا وارونه شد، به جای این که پول ایران دچار تورم بشه، نزول پیدا کنه، صعود پیدا کرد، که ما خب شاهد بودیم بعد از قبول قطعنامه 2 برابر شد ارزش پول. مثلا اگر 1000 تومان اون وقت عرض شد خدمتتون که قبلش 5 دلار بود، بعدش شد معادل 10 دلار. لازمه این بیان اول اینه که اگر کسی قبل از قبول قطعنامه 1000 تومان از کسی قرض گرفت، بعد از قبول قطعنامه 500 تومان به او بده کافی باشه. هرچی میگه آقا من 1000 تومان بهت قرض دادم، میگه نه اون موقع قدرت خرید 1000 تومان 5 دلار بود، بعد از قبول قطعنامه شد قدرت خرید 1000 تومان 10 دلار، پس 500 تومن که به شما بدم اون قدرت خرید 5 دلار رو بهت برگردوندم. هیچ عرفی قبول نمی کنیم. میگه آقا شما 1000 تومان از من قرض گرفتی یا از من به زور برداشتی؟ 1000 تومان منو بده. بله بله تاریخ بگیم، بله دیگه دو برابر، بله بله دو برابر شد، بله معمولا شد دو برابر دیگه ارزش. بله 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 دیگه. ولذا یک سری از تجار سکته کردن به خاطر همین دیگه، از ناراحتی دیگه و شکست شدن دیگه، چون اینا از تورم سود می بردن، رفته بودن مثلا طلا خریده بودن با قیمت گران، طلا شد نصف قیمت. بله قطعا نمی پذیر
سلب منفعت کرده. مثال شما
مال پاوره سلب منفعت
کرده.
بیان اول اینه که این پول سند است برای اون قدرت خرید، قوت و شراء. خب قوت و شراء قبل از قطعنامه قوه شراء 1000 تومان 5 دلار بود،
از دستش نمیگیره قوتش بیشتر میشه. وقتی قرض میکنه داره از دستش این سند رو میگیره، قوت خریدش بیشتر میشد، بیشتر نشد سلب منفعت دیگه، اضرار
خودش به من قرض داد.
و قرض رو نمیگم، میگم مثال قرض رو میزنید معرفه
غصبش هم. خب من قرض کردم، یعنی اون قدرت خرید رو قرض کردم دیگه.
باشه بالاخره سلب منفعت کنم. توی روایات هم داریم
میدونم اگر شما منزل یک آقایی رو غصب کنید بعد باعث بشید که اون خونه گرون نشه ضامنید، چون در ید معروف شد تو اون منطقه که خلاصه یک زورگوی آمده و این خونه رو به زور گرفته، خونه اون خونه گرون نشد. وانگهی من چه کردم؟ من که این کار رو نکردم، یک آفت عمومی بود. حالا آفت شخصی ممکنه کسی بگه تو باعث بدی، یا آفت عمومی بود دیگه. آفت هم که نبود که، ارزش پول ایران دو برابر شد، این آفت نبود. خب قدرت خریدی که این آقا 1000 تومانش داشت، الان 500 تومان همون قدرت خرید رو پیدا کرده، بگیم کافیه 500 تومان برگردونه. این نقد حل مطلب اینه که این برداشت از پول بسیار غیر عرفی است که ما بگیم پول سند است و مانند چک است. چک سنده و لذا خرید و فروش چک بی‌معناست. اون دینی که این چک حاکیه از اون را شما می‌فروشید. و لذا گفتن آیون فرق است بین چک دوستانه و چک حاکی از بدهی. یک وقت شما طلبی دارید از شخصی، چک بهتون میده 1,000,000، این چک رو میبرید بازار نقدش میکنید به 800,000 تومان، اسمش رو میذارن تنزیل و دین به عقل نقدن. یا گاهی به خود اون بدهکار میگید آقا این چک شما که 6 ماه دیگه است تاریخش، بیا نقدن به ما بفروش به 800 تومان، و هم قبول میکنه. به میگن تنزیل و دین، بیع و دین ممن هو علی، اون فرض اول بیع و دین من شخص ثالث است، من غیر من هو علی. که مشهور هر دو فرض رو میگن جائزه. در برخی از استفتاءات امام هست که بیع الدین ممن هو علی جائزه، بیع الدین از به شخص ثالث اشکال داره، حالا تو استفتاءات اینجور اومده. به هر حال این به نظر مشهور ایراد نداره، اما یه وقت نه شما برید به یه آقایی میگید که آقا پول نداری به ما قرض بدی، میگه الان ندارم، بیا یه چک بهت بدم انشالله سر برج برو از بان بگیر، یا کسی بهتون هدیه میده به جای این که پول نقد بده یه چک به تاریخ یک ماه دیگه مینویسه 1,000,000 تومان میذاره تو پاکت میاد کادوی عروسی شما رو میده، شما نگاه خوشحال که همین امروز میرم از بانک میگیرم، نگاه کردید بابا تاریخش مربوط به 1 ماه بعده، آخه چه سلیقه‌ای بود که این آقا به خرج داد، میگید خب برم بازار بفروشم، این جایز نیست. چرا؟ چون شما طلب ندارید از کسی، در حقیقت این چک رو که نمیفروشید، اون 1,000,000 را اگر طلب داشتید از کسی میفروختید مشکل نبود، به کمتر نقدن. اما اینجا در حقیقت شما میخواهید برید از اون بازاری 800 تومان بگیرید که 1 ماه بعد 1,000,000 تومان او پس بگیرد. حالا این 800 تومان قرض باشد که صریحا قرض ربوی است، خرید و فروش باشد، 800 تومان را می خرید به ثمن 1,000,000 تومان 1 ماه بعد، که خب این نوعا بعدن خواهیم گفت که فروش اسکناس به اسکناس بیشتر نسبتا ایراد گرفتن. پس چک خودش خرید و فروش نمیشه، سنده. این علامتش هم اینه که اگر کسی بره ثابت کنه که این چک گم شده و یا سوخته، سوخته هاشو نشون بده به صاحب چک که بدهکار است، صادر کننده چک بدهکار است به اینا، صادر کننده چک باید بدهیشو بده، نمیتونه بگه آقا من چک دادم به من چه ربطی داره، چک دادی که برم از بانک طلبمو وصول کنم از شما، خب این چک سوخته نگاه کن مشخص این چک نصفش سوخته. اما اگر بدهکار شما به شما پول بده و این پول ها بخشیش بسوزه، نمیتونید برید به بدهکارتون بگید که آقا این پول ها سوخت، میگه خب من چه کنم، من بدهیمو ادا کردم، یا برید بانک بگید آی بانک شما که چاپ کردی این پول ها را شما به ما سند دادی دیگه، خب این سند خراب شد، ولیکن ما مقداری از پشتوانه این پول را در بانک مرکزی مالکیم که معادل این پول هست. وای میگه ما این حرفا تو قانونمون نیست. حالا اگر تفضل کنه بانک بیاد دلش بسوزه به حال شما، بگه من این پولها رو ابطال میکنم معادلش رو به شما میدم، این تفضله و الا هیچ الزامی بانک نداره، پول سوخته میخواستی مواظب باشی نسوزه، به ما چه ربطی داره، بانک التزامی نداره. حالا تراول از نظر عرف الان پوله، حالا قانون دولت سند پول میدونه و این ثمره داره که شما مطرح میفرمایید. خب بسیاری از بزرگان نظرش اینه که مثلا چک بدی، بدهکار چک بده به طلبکار، این ادائدین نیست. ادائدین نیست، ادائدین به اداء خود اون مبلغ است، یا اداء خمس نیست. بره دفتر مرجع تقلید چک یک ماه بده بعد بگه پولام حلال شد. کجا حلال شد؟ تو خمس ندادی، چک دادی. حالا مرجع تقلید ولایت برا خودش قائله که حالا یا شما رو بری عزمه کنه، یا برخی از دفاتر میگن قبلش بیایید دستگردون بکنیم خمس را که از این مالتون به ذمتون منتقل بشه، بعد از شما چک قبول بکنیم که تصرفتون در اون اموالتون حلال باشه. اون بحث دیگه ایست، اما صرف دادن چک اداء خمس نیست. چک روزم بدن همینجوره، چک سنده دیگه. الان مراجعی که کارت به کارت کردن رو قبض نمیدونن، نیسای سیستانی همین مشکل رو دارن دیگه. میری کارت میکشی، اون دفاتری که مسائل شرعی رو توجه دارن میگن این قبض نیست. حالا چه کار باید کرد؟ اومدن میگن قبلش برید دستگردان بکنید خمس را که از این مال به ذمتون منتقل بشه، بعد حالا کارت به کارت بکنید، ما میریم بعدن وصول میکنیم و اون وقت ذمتون رو بری میکنیم. یا در مقابل این کارت به کارت کردن، ما همچون ولایتی داریم که ابرا کنیم ذمتتون رو، و الا همه اینا دچار مشکل میشه. قبض وقتی معتبر بود در اداء دین یا اداء خمس، باید پول تحویل طرف مقابل داده بشه. حالا اونی که فعلا بحث ما هست اینه، فرق است بین پول و سند پول. پول خودش مالیت داره، مثل تمر میمونه. تمر اوراق بهاداره، این خودش مالیت داره. بعضی ها تعبیر میکنن میگن تمر پول، اینا مالیت اعتباریه داره. به یه معنا درسته، بالاخره اعتبار وقتی میشه مالیت برای این ها مالیت پیدا میکنه، ولیکن این حیثیت تعلیلی از اعتبار مالیت که عرف برای این اوراق بهادار ارزش قائل میشه و عرف بذل مال میکنه به ازای آن، حاضر در مقابل دریافت یک بسته اسکناس 10,000 تومانی به شما جنسی 1,000,000 بده، چون میگه بسته اسکناس 10,000 تومانی 1,000,000 از 100 تا جنس 1,000,000 به شما میده. بله، منشأ این که عرف این کارو میکنه اعتبار مالیتی است که دولت برای آن کرده. به این معنا درسته، ولیکن واقع مالیت این پول همون که عرف بذل مال میکنه در مقابلش. چرا بذل مال میکنه؟ به خاطر اینکه یک شخصی یا یک جهتی که پشتوانه اجرایی داره اعتبار مالیت کرده برای این اوراق بهادار. بعضی ها تاریخ گذشته اسکناس رو که میبینن ذهنشون مشوش میشه، فکر میکنن الانم این اسکناس ها سند است برای اون مقداری از ذخایر طلا و مانند آن در بانک مرکزی. نه، قدیم اینجور بود. اوائلی که اسکناس رائج شد در عراق مثلا مطمئنن اینجور بود، میگفتن شما این اسکناس رو که میگیرید بخشی از طلای بانک مرکزی رو مالکید. اما به مرور زمان این مطلب از بین رفت. الان پشتوانه اسکناس فقط طلا نیست، توان اقتصادی کشور است. اینکه یک کشور بتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، این پشتوانه اسکناسه دیگه. الان پشتوانه اسکناس خصوص طلا و اینها نیست. و اصلا دیگه لحاظ نمیشه این پشتوانه ها. خود این اسکناس مالیت پیدا کرده و بدهکار وقتی این اسکناس رو به طلبکارش میده ادا کرده دین را، نه اینکه سند ادا دین دست او داده. خب پس این بیان اول که این اسکناس سند است و شخصی که صاحب این اسکناس است در واقع صاحب اون پشتوانه است که قدرت خرید است، این درست نیست.
سند نیست ولی با طلا و نقره فرق می‌کنه، یعنی نقض مالیه به اون اعتبار مالیت.
مثلا
ممکنه پولی اصلا در کار نباشه.
بیان دوم اینه که گفته میشه که ما قبول داریم که کسی که اسکناس قرض میده خود اسکناس رو قرض میده، نه قدرت خرید آن را که عرفیت نداره. و اسکناس الان مالیت پیدا کرد، اما قدرت خرید وصف ذاتی اسکناس است. اصلا اسکناس بدون قدرت خرید ماهیت خودش رو از دست میده. کسی که مثلا غصب بکند 1000 تومان را از صاحب آن، بعد از 20 سال که میخواد 1000 تومان رو برگردونه، ولو این اون 1000 تومان را نگه داشته، یک غاصب کینه توزه، اصلا دنبال منافع خودش نیست، فقط میخواد ضرر بزنه به این آقا. 1000 تومان این آقا را ورداشت، از لای کتاب او مخفی کرد. بعد از 20 سال اومده میگه اون 1000 تومان رو میدونی کجا گذاشتم؟ گذاشتم کنار فلان کتاب، برو بردار. میگه خوش انصاف، اون وقت من با این 10000 تومان میخواستم چه ها بکنم؟ الان اومدی میگه اسکناست رو گذاشتم پشت داخل فلان کتاب، خب من با این چه میخوام بکنم؟ گفته میشه که این غاصب این 1000 تومان رو که میده، وصف ذاتی این 1000 تومان که قدرت خرید اوست مختل شده. شخصی که ضامن یک عین است، ضامن اوصاف آن عین هم هست. حالا این در زمان غصب، در زمان قرض هم همینه. شما وقتی این 1000 تومان رو 20 سال پیش قرض گرفتید، قرض تملیک معزمان است دیگه. حالا یا به تعبیر مرحوم آیسر الهیاز التملک و بالهیازه و الزمان و بالید. شمای مختلف زامن این هزار تومانی، زامن ذات آن و وصف ذاتی آن هستی. الان بعد از 20 سال هزار تومان داری میدی، اما وصف آن که قدرت خرید آن است مختل شده. ولذا مرحوم آیسر در برخی از کلماتش فرمودن این مورد زمانه. و به تعبیر آخر اسکناس ولو مثلیست، قیمی نیست، مثل گوسفند نیست که اگر طلب بکنید قیمت آن را ضامنید. اسکناس مثلیست، اما هزار تومان امروز مثل هزار تومان 20 سال قبل نیست. این اسکناس وصف ذاتی اون اسکناس هزار سال قبل را، اون اسکناس 20 سال قبل را ندارد. برخی اشکال کردن، گفتن آقا اونی که سیره عقلائیه بر طبقش هست، اینی که اوصاف عینیه مال غیر رو غاصب یا ضامن‌های دیگر ضامن هستن، وصف عینی را ضامن هستن. کسی کنار چاه آب شما فاضلاب کرد، باعث شد که آب چاه شما تلخ شد، ضامن. یا شور شد، ضامن. چرا؟ که وصف عینی آب شما را مختل کرد. اما اگر وصف عینی رو مختل نکرد، رغبت عقلائیه به آن را کم کرد، که دیگر عقلا نسبت به این مال طبق قانون عرضه و تقاضا، چون تقاضاشون کمه باعث میشه ارزش این مال کم بشه. مثل چی؟ مثل اینکه عبای شما را اون وقتی که تازه اومده بود اولین بار این عبای ویژه شما اومده بود ایران، به شما هدیه داده بودن، اومد عبای شما رو غصب کرد. یک سال بعد اونقدر این عبای شما زیاد وارد شد که دیگه ارزشش کم شد دیگه، چون قانون اقتصاد اینه. قانون اقتصاد ارزانی و گرانی تابع میزان عرضه و تقاضا است. خوابم که میگن معنیش اینه، تقاضا میره بالا عرضه میاد پایین، این حباب ایجاد میکنه، گرون میشه دیگه. کما این که عرضه بره بالا تقاضا بیاد کم بشه، ارزان میشه. این علم اقتصاده، حالا اسمش میشه حباب، اب نداره. حالا چرا تقاضا زیاد میشه؟ ممکنه عوامل روانی داشته باشه، اون ممکنه ناشی از نیازهای واقعی نباشه. نگرانی هایی که دارن از این که پولشون از ارزش میفته، این منشأ میشه تقاضای خرید طلا یا ارز بره بالا، طلا و ارزم ارزش به مقدار تقاضا نیست و لذا این باعث میشه که طلا و ارز گرون بشه. خب مستشکل که بزرگانی هستن مثل محقق عراقی، ایشون هم مطرح کرده فرموده اونی که مورد زمان است اختلال وصف عینی است نه نقصان رغبت عقلائیه به مال. خب آقا پیش میاد، حالا این مثال عبا رو ما زدیم، یک زمانی موبایل کم بود، فقط سرمایه‌دارا موبایل داشتن، 2 میلیون تومان پول موبایل بود اون وقت، همون سیمکارت مثلا سیمکارت. خب بعد دیگه عرضه زیاد شد، سیمکارت ارزان شد. خب اگر کسی سیمکارت آقایی رو در اون زمانی که 2 میلیون تومان بود ارزشش غصب کرد، بعد از مدتی ارزشش کم شد، میاد پس میده دیگه، میگه من چه نقصی ایجاد کردم در مال تو؟ بله به خاطر این که عرضه زیاد شده، عرضه زیاد شده، یا حالا عرضه با تقاضا برابری میکنه یا بیشتر از تقاضاست، ارزان شده. من وصف عینی مال رو مختل نکردم، این مورد زمان نیست، مثل این میمونه یک نانوایی در یک محل بسیار مثلا نزدیک حرم نان میپزه، مشتریاش صف میکشن، شیر میپزی داره، مشتریاش صف میکشن، آقا اومدن روبروی مغازش نونوایی زدن، شیر میپزی زدن، بهتر از اون دارن نون میپزن، بهتر از اون دارن شیر نمیپزن، این باعث شد که مشتری های این آقا کم شد و رفتن سراغ مغازه‌های دیگر، باعث شد که این رغبت نوعی به مالش کم شد. اصلا چه بسا مغازش هم ارزون میشه، اجناسش هم ارزون میشه، چون اجناس بهتری تولید میشه با قیمت مناسبتر. کسی گفته که اینها ضامنن؟ نه، این عشق بله مثل محقق عراقی همین رو فهمیده. مرحومای صد فرموده که وصف گاهی عینی تکوینی نیست، ولیکن منفعت استعمالیه مال مختل میشه. یه وقت فقط منفعت تبادلیه است، القیمت و تبادلیه که محضن تابع قانون عرضه و تقاضا است، جنس زیاد تولید شد باش این زمان نداره، اما یک وقت ما نقصی در مال غیر ایجاد کردیم، نه نقص تکوینی، نقصی که منفعت استعمالیه او مختل شد. مثال میزنه، میگه رفتیم شایع کردیم که خونه فلانی مسکون جن، آقا دیگه این بنده خدا 10 تا بنگاه سپرده خونش رو فروش بره، هر بنگاهی میره میگن همون خونه ای که شبها سر و صدا ازش میاد همونو میگید، میگه کدوم سر و صدا؟ میگن آخه میگن اونجا اجنه عروسی میگیرن شبها. آقای سر میگه خب چه نقص عینی ایجاد کرده در این مال؟ اتفاقا چرا خونه تمیز از روز اولش تمیزه، ولی منفعت استعمالی خونه سکونت در خونه است با آرامش و از بین رفت، مورد زبانه. و ها کزا اگر بیان کنار خونه آهنگری بزنن، دو ساعت دوی میخواد بخوابه، یا آهنگره اون دستگاه برشش رو بوشن بکنه، منفعت استعمالی چی میشه این زاره. یا در اون مثال آب چاه، کنار چاه آب این آقا فاضلاب که چی کرد، باید میشه اوف که کراهت طبع پیدا کنه. یه وقتی آب رو میخوان بخورم این آب یکی یه متریش از سایت کذاست میریزن زمین، در حالی که بهداشت میگه هیچ مشکلی ندارم، مثل که موش بیاد از روی یک ظرف شخصی رد بشه، هیچ بهداشت میگه بابا هیچ اثری از اون موش تو این ظرف نیست، ولی حاضر شما از این ظرف آب بخورید، تا آب میخورید یاد اون موش میفتید حالتون بد میشه. اگر کسی عمدن بیاد موش بندازه تو ظرف شما، زامنه دیگه، منفعت استعمالیه رو مختل کرده. بعد ایشون فرمونده که منفعت استعمالی پول، این ظاهر عبارتشه، مقرر محترم هم در پاورقی بحوث این رو مطرح کردن، گفتن منفعت استعمالی پول چیه؟ پول رو میخوان برای خوردن یا برای آشامیدن؟ منفعت استعمالی پول قدرت خریدشه، مثل منفعت استعمالی خونه که قابلیت سکناش. کسی که مختل کند این منفعت استعمالی پول زامنه، و این ربطی به نقصان قیمت به خاطر زیاد شدن عرضه و کم شدن تقاضا نداره. اون بله جنس زیاد وارد بشه، عرضه زیاد بشه، ارزش پول، ارزش جنس میاد پایین، منفعت استعمالیش که مختل نمیشه که. یخ در تابستان منفعت استعمالیه داره، حالا به جای یک مغازه یخ فروشی 100 تا مغازه یخ فروشی، خب یخ ارزون میشه، اما منفعت استعمالیش که مختل نمیشه. این فرق میکنه با این که یخ در تابستان رو قصد کنه بذاره یخچال، یا نه اصلا اونو مصرف کنه تو زمستان یخبندان، میگه آقا میخوای یخ تو بهت پس بدم، میگه این به درد خودت. دوباره منفعت استعمالی یخ اینه که تو تابستان آب خنک بخوری. تعامل بفرمایید انشاءالله تا فردا.